در رابطه با روابط کشورهای استعمار زده با استعمارگران نقطه عطف شد. در رابطه با پالیتیکس ایران نقطه عطف شد. تا اون زمان پاره ای از حتی اعضای مجلس و دولت هیچ ابایی نداشتن که بگن ما آدم انگلیس هستیم، هیچ ابایی نداشتن بگن که ما با سفارت ارتباط داریم. یعنی از همون زمان قاجار، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه به بعد که دو نیروی دیگانه روس و انگلیس همه کاره سیاست ایران بودن، این شرایط در اون دوران به نهایت ابتذال کشیده بود. در اون روزگار این طرف باز یک نقطه عطف شد. باز نقطه عطف شد در رابطه با سیستم نظام سلطنتی. نقطه عطف شد در زندگی سیاسی خود دکتر مصدق. به همین دلیل، به همین جرم بر علیهش کودتا کردن. MI6 انگلیس یا ایران آمریکا با هم همکاری کردن، با همکاری اشرف پهلوی و فضل‌الله زاهدی و پسرش اردشیر زاهدی و پاره ای از عوامل دیگه مثل رشیدیان ها و جمال امامی ها، امام جمعه تهران و از این گذشته افرادی از اراذل اوباش و چماقدار که چهره معروف شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ این کار رو و با حمایت روحانیون که ظاهرن به بهانه این که مصدق داره به طرف حزب توده حرکت میکنه و یا اینکه ما هنوز همچنان که کاشانی گفت ایران جمهوری لازم نداره، باید سلطنتی باشه و پاره ای از روحانیون دیگه گفتن که ایران تنها کشور شیعه جهانه که شاه در رأسش نشسته، دلیل بهتره که این اصلا تکون نخوره، با این تمهیدات این کودتا رو انجام بدن و این هم باز نقطه عطفی هم در زندگی خود مصدق هم در زندگی ایرانی ها شد. و از این فراتر رو من از قول استفن کینزر نویسنده معروف اول نیویورک تایمز و بعد هم جورنالیست کاوشگر و بعد نویسنده چندین کتاب از جمله همه مردان شاه که به فارسی ترجمه شده و بعد کتاب بعدی کتاب سرنگونی که نمیدونم آیا ترجمه شده یا نه، همین ها هستند که من به مصاحبه کینزر گوش میکردم هرگز یادم نمیره. میگفت که بیگمان اگر ما در ایران کودتا نمیکردیم و دولت منتخب ایران رو که تنها دولت دموکراتیک ایران و منطقه بود اون رو سرنگون نمی کردیم، بیگمان ژئوپلیتیک کل خاورمیانه، حتی میتونم بگم کل جهان روز شکل دیگری می
دارد.
طبیعیست میتونیم خیلی سخنیسون رو بفهمیم و لازم نیست که فکر کنیم یک شعاره. بیگمان اگر کودتای 28 مرداد نمی شد و ایران به همون شکل دموکراتیک به حیات خودش ادامه می داد، انقلاب 57 روی نمی داد. بیگمان وقتی این اتفاقات می افتاد جنگ ایران و عراق در نمی گرفت، چیزی به نام طالبان و به اصطلاح القاعده و اینها به وجود نمی آمد، جنگ خلیج فارس نمی شد و مسئله اعراب اسرائیل به این شکل بغرنج وحشتناک باقی نمیموند. شما از همین جا میتونیم خط رو بکشیم ببینیم که الان ما در کجای در چه فضایی در چه نقطه ای از تاریخ و جهان ایستاده بودیم که همه اینها به خاطر این اتفاق، به خاطر این جنایت همه نوع دیگر شد، نوعی که امروز ما شاهد هر روز یک فاجعه جدید هست. در حال وقتی که به اینجا میرسیم سوال زیاد میرسد این وسط میاد. دکتر مصدق واقعا کشورهای مختلف از این رهبران داشتن، ولی چه چیز چیزی در دکتر مصدق هست که چنان جای پایی در تاریخ گذاشته که بعد از این همه سال هنوز از یاد نمیره هیچ. برعکس به قول نعمت آذر، این یکی که از فیت شعر او رو میخونم، میگه تو چه نور به گوهر فرشته از زمان، که هرچه دور شوی بیشتر هویدایی. اگر چه رهبر دیروز ما بودی، هنوز راهبر رهبران فردایی.
بله، یا هنوز راهبر رهروان فردایی.
چی شده؟ چی بوده؟ چی کار کرده؟
دقیقا این سوال خیلی مهمیه جناب غربی. با توجه به این همه تبلیغات منفی که دائما بدون لحظه‌ای توقف بر علیهش میشه، یعنی آدم میبینه خیلی مسائل هست، خیلی اتفاقات هست و خیلی شخصیت‌ها هست که در زیر رگبار این تبلیغات منفی و سوء به هر صورت به نوعی یا فراموش میشه یا کمرنگ میشه. ولی دقیقا این نکته که این چیه، هر روز شفافتر و روشنتر میاد بیرون.
اتفاقا همون که شما انگوش گذاشتید که هرچه میگذره بیشتر بعد بیراه میگن، من به اونها بهای بیشتر میدم تا اونهایی که ازش تعریف میکنن.
بله.
شما از خودم بپرسن در این کسی که 58 سال پیش او رو سرنگون کردن، 3 سال زندان کشیده، بعدن هم تا آخر عمرش گرچه میباید قول داده شده بود که بعد از زندان دیگه آزاد بشه، تا آخر عمرش در خونش زندانی بشه. 58 سال از اون زمان میگذره، 45 سال از مرگش میگذره. از سالا این همه حکایت چیه؟ چه دیکتاتورها مستبدها ازش میترسند؟ چرا اسمش و راهش کابوس دیکتاتوره و دیکتاتورهاست؟ چرا اسمش و راهی که رفته برای اون تمام اونهایی که ریگی به کفش دارند مسئله سازه و نمیتونن آروم بگیرند؟ چرا؟ این نشون دهنده اهمیت فوق‌العاده و نقش اساسی که مصدق در ایران و در منطقه و در جهان گذاشته است. پیش از اینکه وارد این جزئیات بشم، این نکته رو اشاره میکنم که تنها استفن کینگزلی نیست که این کتاب ها رو نوشته و این حرف ها رو زده.
بله.
سالهای گذشته اغراق نیست اگر من بگم من دست کم به بیش از 100 کتاب دست دادم یا خوندم، بررسی کردم که در اونجا هم به مصدق و هم به کودتای 28 مرداد که همه این نوشته ها یا با تأسف بسیار از این کار و یا با انتقاد شدید به آمریکا به خاطر اینکه این کار کرده نوشته شده.
بله.
امروز در ادبیات جهان غرب ویژه در آمریکا، امروز در کریدورهای سیاست آمریکا، دکتر مصدق جای پای بسیار محکمی داره، تنها به خاطر اینکه در فیلادلفیا موقع سفرش به واشنگتن شهردار اونجا، البته یادم نره که شهرداران در آمریکا منتخبین مردم هستند و نفر اول اونجا حساب میشن، شهردار اونجا تقاضا میکنه که مصدق از قطار پیاده شه و اونجایی که از قانون اساسی آمریکا نوشته شده از اون محل بازدید کنه و مدت اونجا بشینه و دفتری که اونجا امضا کنه که اونا همچنان به عنوان اثر تاریخی در اونجا هستند. تنها به خاطر این نه، کتاب پشت کتاب نوشته پشت نوشته میاد که اینطور نبوده که جهان همش در تاریکی محض بوده، اونطور که جان استوارت میل منت میذاره سر ملت‌های غیر غربی که اونا وحشی هستند و ما غربی‌های سفید مجبور هستیم بریم اونها رو نجات بدیم، و یا بعضی ها مثل شاه و برادر و خواهرش و یا بعضی از این کسان بعد از انقلاب که ادعا میکنن که ایران مستعد دموکراسی نیست، همه اینها این بحث رو میکنن که چگونه ما میتونیم این واقعیت رو ندیده بگیریم که در یک دوره نزدیک به 3 سال در ایران یک دولت برخواست از مردم دموکراسی بسیار ناب وجود داشته که ما عمدن مشت سرش زدیم و اونو از بین بردیم.
جناب قرعوی خیلی هم تفاوت با این دموکراسی هایی که ما الان داریم میبینیم داشت، یعنی دموکراسی غارتگر هم نبود، بله دموکراسی اخلاقمند بود.
متشکرم. یه مطلبی من دارم، مال چند وقت پیشه و این یادداشتی نوشتم، اون همینه که از عنوانش همینه، از دموکراسی تا الیتوکراسی،
بله
الیتوکراسی تا کورپوروکراسی، از کورپوروکراسی تا پلوتوکراسی و پلوتوکراسی، از تا کورپوروکراسی تا پلوتوکراسی و از پلوتوکراسی تا کلپتوکراسی. الان توضیح میدم.
بفرمایید.
راستش میدونید الیتوکراسی میگیم طبقه الیت، اونهایی که در جامعه دستی به پول دارن، به ارتباطاتی دارن، برگزیده ها یا خبره ها، نخبه ها، اینها معمولا میتونن به مقامات برسن، میتونن سناتور شن و وارد کنگره بشن، رئیس جمهور شن و از این قبیل. خب اینو همه میدونن، سالیان درازه که از شاید اوائل قرن 20 به بعد همین مسئله باعث شده که معمولا نزدیک 50% واجدین شرایط انتخابات در آمریکا رأی نمیدن. اگر منحنی درصد رای دهنده ها رو در 100 سال گذشته بکشیم، به جز مواردی که پرش داشته، معمولا 52%، 3%، 49.5% بوده. خب در این الیتوکراسی رو همه قبول دارند. بعد از الیتوکراسی ما وارد کورپوروکراسی میشیم، یعنی کورپوریشن ها و شرکت ها هستن که تعیین میکنن کی باید انتخاب بشه، از کی باید حمایت کنن تا اون شهردار شه، عضو کنگره بشه و مجلس نمایندگان بره، سناتور بشه یا رئیس جمهور بشه.
بله.
از این دورانی که به نام کورپوروکراسی بوده که همچنان هم هنوز ادامه داره، ما وارد مرحله پلوتوکراسی میشیم، جایی که فقط پول مطرحه، پول سود مطرحه.
بله.
اصالت سود، هر تصمیمی که گرفته میشه بر اصالت سوده. این آدم اگر رأی بیاره ما چه سودی خواهیم برد؟ و وال استریت در اینجا نقش بسیار تعیین کننده رو بازی میکنه. تا اینکه این وضع ادامه داشت تا رسیدیم به بحران، شکست یا زلزله اقتصادی یا سونامی مالی وال استریت در 2009. یادمون هست ناگهان چند تا بانک گنده بسته شدن و اثرش سرتاسر کره زمین رو گرفت. در اینجا
بله
آمار ارقام اومد بیرون، معلوم شد نه تنها مسئله سود نیست، مسئله سرقته. پلوتوکراسی یعنی همین، یعنی حکومت دزدان، اونهایی که به هر نحوی که هست میخوان فقط جیباشون رو پر بکنن. مسئله سود شبه عادلانه هم حتی نیست. به عنوان مثال، زیاد وارد این جزئیات نمیشم، شما میخونید که فلان کارخانه بسیار بزرگ و شرکت بزرگ چند هزار کارگر و کارمندان، مدیران کمپانی تصمیم میگیرن که در اونجا 10,000 نفر را از کار بیکار کنن. یه نیاز نداریم، میخواییم صرفه‌جویی کنیم، سهامداران هم راضی شن. از قبل اخراج 10,000 نفر در طول سال فرضاً اینها 60-70 میلیون دلار صرفه‌جویی میکنن. عملا دیدیم که در همون زمان که این کار کردن، یا 60-70 میلیون یا بیش از اون رقم پاداش دادن به مدیران.
بله.
در همین روزها که شاهدیم نزدیک 16 میلیون نفر بیکار هستند، سودی که کمپانی‌های نفتی و کمپانی‌های مالی به دست آوردند به اظهار منابع آمریکایی در طول تاریخ آمریکا بی‌سابقه بوده.
بله.
اما در مقابل این دموکراسی، من شاید از یکی از صحبت‌های گذشته به مناسبت انتخابات هند این مسئله را اشاره کرده بودم که به دلیل آلوده بودن، غیر ناب بودن دموکراسی های غربی، میتونیم به دموکراسی هند بگیم دموکراسی انسانی، دموکراسی بهتر از اینها، نمونه خوب دموکراسی.
بله.
هنوز هم اونجا میلیون ها دلار باعث رأی بالا نمیشه. هنوز هم اونجا وقتی 720 میلیون نفر پای صندوق های رأی میرن، در اونجا کاندیدا با یه وانتباری کوچولو ده به ده میچرخه و با مردم حرف میزنه و رأی میاره. خب از این بابت البته این معنیش نیست که اونجا تبعیض نیست، معنیش نیست که زندانی سیاسی نیست، پس به ویژه تبعیض اقتصادی نیست و یک جامعه به شدت غیر متعادل اقتصادیه که کسی یه نفر با زن و دو تا بچهش میتونه خونه 22 میلیارد دلاری با 20 طبقه بسازه که یه طبقهش استادیوم باشه، یه طبقهش سینما و تئاتر باشه، یه طبقه چی باشه. در همین حال 250 میلیون نفر از مردم اون کشور در خیابونها به دنیا بیان، ازدواج کنند و در از دنیا برند.
بله.
این واقعیت بسیار تلخی که جهان با اون روبرو هستن. اما اینها رو، این مثال ها رو به قول معروف بدان آوردم که به نقطه اصلی برسم. وقتی میگیم دموکراسی ناب، ناب در ایران یعنی همین.
بله.
یعنی این که هیچ یکی از این بلایایی که الان من اشاره کردم، هیچ کدوم از اینها در اون زمان در دوران دکتر مصدق در ایران وجود نداشت.
بله.
یک دموکراسی کاملا ناب، دموکراسی که نخست وزیر وقتی که میره به پشت میزش میشینه و اداره امور مملکت رو به عهده میگیره، به رئیس شهربانیش نامه می نویسه، دستور میده که هر کسی بر علیه من بد گفت، بد نوشت، فحش داد یا هر کار زشتی کرد، حق نداری جلو اونها رو بگیری و اونها تحت تأثیر قرار بدی.